بسم الله الرحمن الرحیم. دلم میخواد که در این سیری که در بحث نبوت داریم مطلبی نمونه مگر اینکه من اوریجینال مطالب رو برای شما بگم. دلم میخواد که در این نبوت بسیار به اصطلاح عمیق و مستوفات بحث کنیم. توی بحث نبوت به خاطر اینکه در درون گروهی فرقه های اسلامی در اصل نبوت پیغمبر و اصل نبوت عامه بحث نبوده، کمتر کتاب جزوه نوشته شده. دلیل بر اینکه امامت بسیار به اصطلاح کتاب و جزوه و حدیث و اینها داریم اینه که فرقه های اسلامی یکی از اختلافات اساسیشون در باره امامت بوده و در نبوت کمتر بوده. من نگاهم به نبوت الان اینه که چون امامت رو از یک بعد خاصی تعریف میکنم، میگم که امامت یعنی جانشینی و نیابت خلافت، امامت، وراثت، وصایت، ابعاد مختلف نبوته. لذا میخوام نبوت رو یک کمی فراتر از اونی که معمول بحث میشه بحث کنم. برخی از به اصطلاح افراد معلمین همیشه در طول تاریخ اینجوری بودن که در القاء مطالب خیلی مراعات سطح رو میکردن. من مراعات میکنم، منتها اینجوری مراعات میکنم که سطح مطالب رو سعی میکنم بیارم پایین، ساده تر کنم بگم. از گفتن اصل مطالب به اصطلاح امساک نمیکنم. تا حالا هم حتی توی منابر عمومی و سخنرانی‌های عمومی مطالبم رو به صورت خلاصه عرضه کردم و گفتم. میخوام یه به اصطلاح بیس کلی برای بحث نبوت بگم که این بحث‌های عناوین کلی رو بگم که روی عناوین جزئی شاید یه خود دقیق‌تر بحث کنیم. پیغمبر اکرم روی میدونید دیگه، اگر اینجوری بگیم که ما قرآن رو قبول داریم به دلیل و راهنمایی پیغمبر، یا پیغمبر رو قبول داریم به دلیل و راهنمایی قرآن، اصلش اینه که پیغمبری پیغمبر رو قبول داریم با دو تا فاکتور. یکی فاکتور مطالب فطری پیغمبر، یکی فاکتور قرآن کریم. یعنی خداوند متعال در قرآن کریم پیغمبری پیغمبر رو اثبات کرده و گفته، و پیغمبری پیغمبر بسیاری از خطوطش با چی طی شده؟ با قرآن کریم طی شده. پیغمبر اکرم اون وقت در قرآن کریم تفصیل مطالب پیغمبری خودشون رو گفتن که خیلی هم جالبه، خیلی هم به اصطلاح مفیده. پیغمبر اکرم در خطبه قدیر هر چی صفت برای امیرالمومنین گفتن برای خودشون هم ثابته، غیر از صفات اختصاصی. مثل اینکه امیرالمومنین امام، ایشون پیغمبرن. امیرالمومنین امیرالمومنین بقیه نیستن. پیغمبر خاتم الانبیاس، امیرالمومنین خاتم الاوصیاس. غیر از این صفات هر چی کمالات اخلاقی برای امیرالمومنین و ائمه گفتن برای خودشون هم ثابت کردن. گفتیم که در سه بیس و سه حلقه کمالات امیرالمومنین بحث شده. اون سه حلقه چیه؟ خیلی اینو تاکید کردم. اخلاقیات، کمالات امیرالمومنین، قدرت، علم، کمالات اخلاقی. اون سه بخش اصل دین ما سه تا بخش داره: بخش اعتقادات، بخش اخلاق، بخش فقه. امیرالمومنین علیه السلام و ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین در سه حلقه کمالات داشتن: کمالات اخلاقی، کمال علم و کمال قدرت. این نکته رو کسی نگفته، یعنی بهش توجه نشده که پیغمبر اکرم در خطبه قدیر هر چی راجع به امیرالمومنین کمالات گفتن برای خودشون هم ثابته. این خیلی نکته مهمیه، هر چی گفتن. و این نکته خیلی نکته مهمیه که هرچی پیغمبر راجع به خودش گفته نبوت رو بیان کرده. اینم نکته دوم. یعنی وقتی پیغمبر اکرم میفرماد و اقر له علی نفسی بالعبودیه، یعنی چی؟ یعنی عبودیت جزء نبوته. از کمالات نبی چیه؟ اینکه عبد باشه. وقتی میگه و اشهد له بالربوبیه، یعنی از کمالات نبی شهادت به ربوبیته. وقتی میگه و اعدی له ما اوها الی، یعنی ادای وظیفه و انجام وظیفه دقیق الهی جز وظایف نبوته. هر جا امیر پیغمبر اکرم از خودش صحبت کرده، از خودش، هر جا پیغمبر از خودش صحبت کرده در واقع از جزی از نبوت صحبت کرده. اوکی؟ واژه براءت استحلال رو شنیدید؟ ببینید لغت براءت، براءت یعنی زیبانگری، برعه با عین، استحلال با هی دو چشم، یعنی ماه، جستجوی ماه. میگن شب اول مستحبه که آدم بره استحلال کنه، یعنی جستجوی ماه کنه. براءت استحلال یعنی با زیباترین وجه ماه رو پیدا کنه. اوکی؟ براءت استحلال یه واژه، یه اصطلاح ادبیه. میگن که نویسنده و گوینده یکی از صنایع ادبیش اینه که در مقدمه گفتارش یا نوشتارش، مخصوصا نوشتارش، براءت استحلال کنه. یعنی چی براءت استحلال؟ یعنی ماه را خوب جستجو کنه. ماه چیه در گفتار و نوشتار؟ اون هدفی است که یه نویسنده و یه گوینده میخواد پیدا کنه. یه نویسنده کتاب وقتی کتاب میخواد بنویسه، موضوعات کتاب را اگر در کلمات و جمله ها و واژه های مقدمه یه جوری بگه که به مطالبش اشاره بشه، اونو میگن براءت استحلال. خب، یا در گفتش، پیغمبر اکرم اولین بخشی که شروع کردن به صحبت کردن چی گفتن؟ حمد خدا کردن. در قسمتی که حمد خدا کردن، تا اقر له نفسی بالعبودیه، صنعت بلاغت براءت استحلال رو به کار بردن. خیلی نکته مهمیه، به این معنا که در توی جملات حمدیه خود و ستایش خود به مسئله امامت و نبوت و توحید و معاد و حکومت امام زمان و ایمان مردم و موافقان و مخالفان اشاره کرد. میخوام چند تا جمله شو بخونم، بعد اون بحث هفته گذشته رو برای شما خدمتتون عرض بکنم. عرض کنم خدمت شما که من با اجازتون سریع میخونم همین مقدمه رو. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي علا في توحده و دنا في تفرده و جل في سلطانه و عظم في ارکانه و احاط بكل شيء علما و هو في مكانه و قهر جميع الخلق بقدرته و برهانه. در این جاها که مفصل راجع به توحید و الوهیت خدا صحبت کردن. الوهیت رو چی ترجمه میکنیم به فارسی؟ خدایی کردن خدا، فرماندهی، مدیریت، تدبیر. همه واژه هایی که راجع به خدا میشه گفت توی الوهیت جمعه. حمیدن لم یزل، محمودن لا یزال، و مجیدن لا یزول، و مبدعن و معیدن، و کل امر الیه یعود. بار المسموکات و داه المدهوات و جبار الاراضین و السماوات، قدوس سبوح رب الملائکه و روح. تا اینجا یکی خدای تنزیهی رو معرفی کردن، یکی خدای حاکم رو، و این حاکمیت خدا حاکمیت کله. متفضلون علا جمیع من برعه، متتبلون علا جمیع من انشه، یلحظ کل عین و الایون لا تراه، کریمون حلیمون ذو عنات. چرا از میان این همه صفات خدا کریم، حلیم و ذو عنات رو گفتن؟ نه که دارن پیام میدن، میخوام بگن که در این پیامی که میدم یه عده مخالفت میکنید، یه عده موافقت میکنید، ولی خدا هم کریمه هم حلیمه، یعنی هم بخشنده است هم دارای حلم و بردباری است، مخالفان رو به مجرد مخالفت دود نمیکنه ببره بالا، صبر میکنه، ذو انات، یعنی صاحب مهلت، انات یعنی مهلت، آنها و لحظه ها رو مهلت میده. قد وسع کل شیء رحمته و من علیهم بنعمته، خداوند متعال منت میگذاره بر اونها به نعمتش. یکی از براءت استحلالا این جمله است، من علیهم بنعمته، یعنی خداوند متعال نعمتایی داده که منی که اینجا وایستادم که پیغمبر هستم و دینی که آوردم یکی از اون نعمتاییست که به شما بخشیده. لا یعجل و بنتقامه و لا یبادر و الیهم به مستحق و من عذابه. اینم از براءتهای استحلاله. یعنی ای 130 هزار نفری که استادید اینجا، اگر شما با پیغمبر و پیغمبرتون و با ائمتون مخالفت کنید، فکر نکنید لحظه مخالفت لحظه عذاب شماست و عذاب خداست. لا یعجل بانتقامه و لا یبادر الیهم به مستحق و من عذابه. قد فهم السرائر، یعنی الان تو دلتون چی میگذره خدا میدونه. و علم الزمائر ولم تخف علیه المکنونات ولشتبهت علیه الخفیات. تا میرسه به اینجا که در به اصطلاح ادامه همین صحبت ها حضرت میفرماید که در صفحه 58، فهو الله الذی لا اله الا هو المتقن الصنعه الحسن الصنیعه العدل الذی لا یجور والاکرم الذی ترجع الیه الامور. خدا عادل، جور نمیکنه. و اشهد انه الله الذي تواضع كل شيء لعظمته. اینم یکی از براءت‌های استحلاله. برای عظمت خدا تمام موضوعات و کل شيء خضوع می‌کنند. شما انسان‌های مختار در مقابل قانون خدا و عظمت خدا گویا که سر تسلیم فرود نمیارید. و ذل كل شيء لعزته و استسلم كل شيء لقدرته و خضع كل شيء لهيبته. تا میاد اینجا یشاء و فیمزی، هر چی بخواد انجام میده، و یرید و فیقزی، اراده میکنه و حکم میکنه، و یعلم و فیحسی، علمش خیلی جزئی هم هست، و یمیت و یحیی و یفقر و یغنی و یزهک و یبکی. باز میان تا اینجا مستجیب و دعا مجزل العطا. میخوام چیا رو بگم الان؟ زمینه های اجزا و نکته های جزئی نبوت رو که پیغمبر اکرم میفرماید اینجا پخش کردن. مجزل العطا، محصل انفاس و رب الجنت و النار. خدا که نفس ها را میشمارد و احصا میکنه و مجزل العطا است، یعنی عطایای خداوند متعال بسیار عالی غیر قابل تصوره، همینجوری میان تا اینجا اؤمن بهی و به ملائکتهی و کتبهی و رسله، دو خط آخر صفحه 60، و اؤمن بهی و به ملائکتهی و کتبهی و رسله، ایمان میارم به خدا و به ملائکه خدا و کتب و رسول خدا. این براءت استحلال معناش اینه که من پیغمبر هم از قانون ایمان شما مردم عمومی جدا نیستم. اسمع لامرهی و اطیع. یکی از فاکتورهای پیغمبر اینه که فرمان خدا را اطاعت کامل میکنه. و عبادر و الا کل ما یرضا، نه فقط اطاعت میکنه، عبادر و عبادر یعنی چی؟ یعنی میدود، سعی میکنه، کوشش میکنه، سرعت میگیره بر این که به رضایت خدا برسه. رغبتن فی طاعته و خوفن من عذابه. پیغمبر خدا هم رغبت به اطاعت خدا داره و هم از عذاب خدا میترسه. این جمله هایی که گفته اینها همه براءت استحلاله، برای اینکه در مقدمه سخنرانیشون طوری میگن که پیغمبر هم از مثل افراد دیگر جدا نیست. گفتیم رسیدیم به اینجا که دلیل بر اینکه یک پیغمبر پیغمبره چیست. ما با چه مقدماتی پیش اومدیم؟ گفتیم عقل فطری، ها، دینداری لازمه، رأس هرم دین خداست. اینجوری گفتیم دیگه، خدای چی رو عقل پتری پذیرفت؟ خدای تنزیهی رو. هر گونه نقص و ایراد در خدا از آموزش دین و ادیان الهی به دوره. خب اینا رو گفتیم، حالا میخوایم ببینیم که دلیل بر نبوت و رسالت پیغمبر چیست. دلیل نبوت پیغمبر، دو تا دلیل به اصطلاح داره. حالا راجع به پیغمبر خودمون میگیم، اولین دلیل بر نبوت و رسالت پیغمبر اینه که پیغمبر بیاد در تمام گفته‌هاش فرمول‌های اعتقادی فطری را تأیید کنه. اولین ملاک حقانیت یک پیغمبر اینه که پیغمبر بیاد فرمول‌های فطری اعتقادی بشر رو تأیید کنه، یعنی مردم رو دعوت کنه به اون چی که عقل فطری بشر به او رسیده. یعنی چی؟ یعنی اگر پیغمبری بیاد و بگه که خدای تنزیهی نه، خدای تشبیهی، معلوم می که اون پیغمبر پیغمبر نیست. پیغمبری پیغمبریتش ثابته که چی باشه؟ که وقتی خدا معرفی کنه چه نوع خدای رو معرفی کنه؟ خدای تنزیهی رو. و این خیلی نکته مهمترین نکته اینه. یه مطلب دیگه، تا مادامی که پیغمبر خدای فطری رو معرفی میکنه احتیاجی به بیانه و معجزه و اینکه من مثلا چه دلیلی دارم نداره. چرا؟ چیزی نگفته، فطریاتو گفته. یعنی مثل این میمونه که الان یه نفر بیاد بگه که من معلم ریاضی هستم، اولین فرمولی که برای شما درس میدم اینه 2 ضرب در 2 مساوی با 4. اگر گفت 2 ضرب در 2 مساوی با 4 ما هیچی ازش نمیخوایم، اما اگر گفت من مطالب عمیق تری بلدم، بالاتری بلدم، میگیم مدرک چیه؟ کدوم دانشگاه درس خوندی؟ پیغمبران وقتی اول اومدن چی گفتن؟ گفتن قولوا لا اله الا الله تفلحوا، ادعوكم الى شهادت الله اله الا الله و خلع الانداد. وقتی پیغمبر فطریات را بیان میکنه احتیاج به این که معجزه و بیانه بیاره نداره. چرا؟ برای اینکه فطریات را خود بشر هم درک کرده و به دست آورده، فقط پیغمبر میاد تذکر میده. خب تذکر فقط به خدا؟ نه، تذکر به معاده. مردم از خدا بترسید، از معاد بترسید، اعمالتون رو درست کنید، دعوت به تقوا کنه. اینا هیچ کدوم احتیاج به بیانه نداره، تا مادامی که پیغمبر فطریات بشر رو بیان کنه. تاریخ نشون میده تا سالها پیغمبر اکرم برای مردم حکمی از احکام نیاورده، فقط مردم رو به قول لا اله الا الله تفلحوا و آیاتی گفته اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، توش حکم داره، دستوری داده، کاری باید انجام بدین. از اون موقع که از روز اول پیغمبر اکرم، از روز اول که از غاره حرا اومده پایین، روز دوشنبه بنابر یه روایاتی نماز خوندن، از سه شنبه امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که پیغمبر روز دوشنبه مبعوث به رسالت شد، من از روز سه شنبه باهاش نماز خوندم. اون نماز فقط برای پیغمبر بوده و برای اطرافیان نزدیکش، یعنی برای امیرالمومنین، برای حضرت خدیجه که دیروز روز وفاتشون بود و برای زید و برای خصوصیا که میمدن، اما برای عموم مردم حکم نماز و حکم روزه و حکم وضو و حکم غسل و حکم تیمم بعدها اومد. دقت کنید، پیغمبر دلیل بر این که پیغمبر است، پیغمبر از طرف خداست، با اینکه ادعا نمی کنه، اینه که فرمولهایی که میگه فرمولهای سیفتی سکوریتی باشه، صحیح باشه، فرمولهایی باشه که از طرف فطرت تأیید شده. اگر اومد گفت 2 ضرب در 2 مساوی با 4 هم قبوله، معلوم میشه حرف راستی میگه، هم احتیاج به معجزه و بیانه این نداره. خب اما وقتی اومد گفت زکات بدید، میگیم به چه دلیل امر تو رو باید اطاعت کنیم؟ وقت باید معجزه و بیانه بیاره. لذا پیغمبر اکرم اولی که اومد گفت قرآن رو آورد، ولی فقط دعوت به فطریات کرد. یه فاکتور دیگه، بچه‌ها این قرآنی که الان در دست ماست میدونیم که احتیاج به مبین داره، احتیاج به مفسر داره، مبین داره، معلم داره. هیچ جاش نیست که معلم نخواد. چرا؟ فطریاتش معلم نمیخواد. قل هو الله احد، در حدی که میفهم. اگه خواستیم عمق احد رو بفهمیم احتیاج به معلم داره، ولی در فطریات اف الله شک کن فاطر السماوات والارض فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله، احتیاج به معلم نداره. احتیاج به معلم در کجا داره؟ در اونجاهایی داره که از فطریات بریم کنار. در دو چیز احتیاج به معلم نداره قرآن، یکی در فطریات، در نصوص. برای کسی که عربی بلد باشه در نصوص احتیاج معلم نداره. نصوص چی هم؟ نصوص اون آیاتی هستند که مرادشون وقتی لفظ رو میگیم دلالت لفظ بر مقصود و مراد 100%، 1% هم احتمال خلاف نیست. دیروز یکی از بچه ها گفتش که یه نفس میتونی بگی و ظاهر، گفتم آره. برو تو آشپزخونه این استکان رو بردار، یک چایی برای من بریز بیار. این چیه؟ نسه. چایی خواستم، درسته؟ این نسه. هیچ احتمال این که منظور از چایی کاپاچینو باشه، قهوه میکس باشه، نوشابه باشه، از این دلسترهایی که شما هم میخوریم من بدم میاد باشه نیست. اما اگه اینجوری گفتم من خیلی تشنمه، برو چایی بیار. وقتی میگم خیلی تشنم برو چایی بیار، 1%، 2%، تا 10%، تا 30% احتمال داره که منظورم آب و نوشابه و قهوه و نوشیدنی های دیگه هم باشه. قرآن در چه احتیاج به مبین نداره؟ یکی در فطریات، یکی در اونه که 100% نصوصه. پیغمبر اکرم تا مادامی که فطریات رو بیان میکنه هم دلیل بر اینه که حرف درستی میزنه، پیغمبره و حقانیت داره، هم احتیاجی به بیانه و معجزه نداره. این بازم اینم خدمتتون بگم که واژه معجزه مال اهل تسننه، ما واژه معجزه نداریم در روایاتمون و در قرآن. لیعجزهو داریم اما در یه جای دیگه مصرف شده. واژه معجزه اصطلاح اهل تسننه، واژه قرآن کریم و اسلام اهل البیت چیه؟ آیه و بینه. آیه و بینه، بینات، آیاتون بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. خب اما از اون موقعی که احکام نازل میشه از مردم چیزی میخواد، تکلیفی میخواد رو سر مردم سوار کنه، احتیاج به چی داره؟ احتیاج به بینه و معجزه داره. لذا باید بینه بیاره که از قرآن بینه آورد. بزرگترین بینه بر حقانیت پیغمبر اکرم چیه؟ اینا رو میگم، اینا فاکتورهای چیه؟ قرآن کریم. قرآن معجزه خالده. معجزه خالده چیش معجزه است؟ اینه که تحدی کرده قرآن، یعنی مبارز طلبیده. اول گفته که مثل قرآن بیارید، بعد گفته 10 تا سوره بیارید، به عشر صور مفتریات، بعد گفته 1 سوره بیارید، نتونستن بیارن و الان هم اعلام میکنه. و معجزه بودن قرآن کریم هنوز برقراره. بزرگترین دلیل بر حقانیت پیغمبر که پیغمبر اونچه که به مردم گفته از طرف خداست و از خودش حرف نزده چیه؟ معجزه خالده و باقی است. معجزه خالده در مقابل معجزه موقت. معجزه موقت، معجزات حضرت موسی و عیسی و ابراهیم خلیل و نوح و ابراهیم و همه اینا معجزات چی بوده؟ غیر باقیه بوده، یعنی معجزات اتفاق افتاده تموم شده. بسیاری از معجزات پیغمبر اکرم هم معجزات موقت بوده، برای اینکه اتفاق افتاده، حادث شده و رفته. اون معجزه ای که الان باقی است قرآن کریمه. قرآن چیش معجزه است؟ اون بحث مفصلی داره در ثقلین. در بحث ثقلین شاید یک کمی اشاره کنیم که قرآن از چه جهت معجزه است. میگیم که کامپلیتلی معجزه است، یعنی به نحو کامل مجموعش، لفظش، معناش، علمش، غیبگوییش، تربیتش، داستاناش، مجموع قرآن. نمیشه اشاره کرد که قرآن فقط معجزه است از نظر فصاحت، از نظر بلاغت، از نظر غیبگویی، از نظر علوم مثلا میگم طبیعی، از نظر هیئت، از نظر نجوم، از نظر پیشگویی هایی که کرده. همه اینا با همدیگه معجزه است. قرآن هم که گفته تحدی کرده که مثل این قرآن رو بیارید. خب پس بنابراین دلیل بر پیغمبری پیغمبر اولا و به ذات، قبل از اینکه به قرآن برسیم، این است که قرآن پیغمبر اکرم یا پیغمبران دیگه اومدن فطریات مردم رو بیان کردن. یه فاکتور و یه بابیه این. شما یه به اصطلاح ستونی رو باز کنید، آیاتش رو پیدا کنید. الان که ماه رمضان قرآن حتما قرائت میکنید، حتی به اصطلاح در حد 1 صفحه در روز، آیاتی رو که میخونید دقت کنید. همه پیغمبران گفتن که ما اومدیم برای اینکه به مردم بگیم اعبد الله ولا تشرکوا به شیئا، درسته؟ و بالوالدین احسانا، ان الله یامر بالعدل والاحسان. اینا چیه؟ اینا همه فطریاتی است.
فطریات اعتقادی، فطریات اخلاقی، اما نحوه احکام دیگه فطری نیست، تعبدیه. لذا بهش میگن عبادات. نحوه احکام فطری نیست، بلکه تعبدی است. لذا بهش میگن عبادات. مثلا این که ما باید حتما اوامر خدا رو گوش کنیم، نواهی خدا رو احترام بذاریم، این فطریه. ولی اینکه این اوامر و نواهی خدا اینه که بین الطلوعین دو رکعت نماز بخون، قبلش بخونی باطل، بعدش بخونی، این تعبدیه. یعنی نمیشه اصلا به عقل در بیاد، به قانون در بیاد. نماز ظهر 4 رکعت، 3 رکعت بخونی باطل، 6 رکعت بخونی باطل، 1000 رکعت هم بخونی باطله. مثلا میگم حج رو باید اینجوری انجام بدی، روزه از اذان تا اذان مثلا، اینا تمام چیه؟ تعبدیات. اینا عقلی نیست. لذاست که اونی که دلیل بر نبوت پیغمبره فطریاته. اون وقت توی فطریات که وارد میشیم، بزرگترین دریچه و گیت ورودیش چیه؟ توحید فطری است. میخواستم یه حدیث براتون بخونم. یهودیا خیلی زبل بودن، خیلی زبل بودن. اینو شما بدونید که یهودیا هم باسوادن، هم زبلن، هم بیزنسمنن. بیزنسمنن لذا پولدار میشن دیگه. اینا از ده ها سال قبل از بعثت پیغمبر شنیده بودن که در شهر یثرب پیغمبری ظهور خواهد کرد و عالم رو خواهد گرفت. در تورات خونده بودن. لذا اومدن در اطراف مدینه، بسیاری از جاهای خوش آب و هوای مدینه رو مثل شهر طائف، مثل شهرک قبا و مثل بسلا دهات قرای اطرافش رو خریداری کردن، باغ احداث کردن، برج ساختن، حالا به زمان خودشون دیگه، برج ساختن، باغ احداث کردن، کارخونه ایجاد کردن، چاه زدن، کارهایی کردن برای اینکه مالک بشن. لذا پیغمبر اکرم وقتی که مبعوث شد، در اطراف مدینه بسیار یهودی ها اسکان کرده بودن، اسکان داشتن. مخالفان پیغمبرم بیشترشون یهودی ها بودن. یکی همین که خیلی باسواد بودن، برای اینکه افراد باسواد و درس خونده همیشه حوزه علمیه داشتن، توی حوزه های علمیه تورات درس میدادن. و شما میدونید که نسبت تورات به انجیل اینقدره، ینی اگر این کتاب عهد این باشه، اینقدرش اسفار توراته، اینقدر کوچیکش اناجیل اربعه است. 16 کتاب، 27 کتاب تورات ما داریم، یعنی تورات ملحقاتش 27 کتابه، ولی انجیل 4 تا انجیل با ملحقات خودش، خیلی کمتره. اون وقت اینا بسیاری از داستانهاشون هم همونهاییست که در قرآن بهش اشاره شده. یکی از بهانه هایی که مستشرقین گرفتن، از همون زمان مخالفین گرفتن و گفتن که پیغمبر از طرف خدا نیست، از به اصطلاح یهودی ها علما مخته، همین شباهت داستان های قرآن کریم با داستان های تورات، چون تورات خیلی مفصله. یهودی ها خیلی باسواد بودن، در مسائل مختلف هم باسواد بودن، خیلی هم زبل بودن. لذا در اطراف مدینه هم خیلی بودن، تو خود مدینه هم خیلی بودن. وقتی که پیغمبر اومد به اصطلاح ظهور کرد در مکه و در مدینه، اومدن گفتن که ما خدامون نسب نامه داره. شنیدی اینو؟ گفتن ما خدامون نسب نامه داره. اومدن گفتن که یا محمد، گفتن انسب لنا ربک، نسب نامه پروردگار تو برای ما بگو، انسب لنا ربک. روایت داره که پیغمبر اکرم 3 روز ساکت موند و سوره ای نازل نشد. این چیه؟ تفسیر صافیه. مال چند سال پیشه؟ مال 4 قرن قبل. مرحوم فیض کاشانی در ذیل این میفرماد که خودش میگه القمی، یعنی از تفسیر علی ابن ابراهیم قمی که مال 12 قرن قبل نقل میکنه، و کال سبب و نزولها ان الیهود جاءت الی رسول الله صلی الله علیه و آله فقالت له ما نسبت ربک فانزل الله. گفت که نسبت پروردگار چیه؟ نسب نامه خدا چیه؟ خدا اینو نازل کرد. از کافی و توحید از امام صادق علیه السلام اینجوری نقل میکنه، روایت جالبیه. قال ان الیهود سالوا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام فقالوا انسب لنا ربک، پروردگار تو برای ما نسبتشو بگو. فلبس سلاسن لا یجیبهم، پیغمبر 3 روز درنگ کردن، جوابی بر اونها نداشتن. ثم نزلت، سپس نازل شد قل هو الله احد الی آخرها. پس این سوره توحید، وقت شما راجع به سوره توحید خیلی چیزا باید بدونید. سوره توحید چون در روایاتی هست که تو همین به اصطلاح تفسیر صافی جلد اول هست که قرآن سه بخش داره، یه بخشش راجع به توحیده، یه بخشش راجع به نبوت، یه بخشش راجع به چیه، یک قسمت عمدش راجع به توحیده. لذا مستحبه که انسان در موقع استراحت کردن شب سه بار بخونه که در واقع یه ختم قرآن کرده. گفتن یک کسی یک بار قل هو الله رو بخونه یک ثلث قرآن رو خونده، دو بار بخونه دو ثلث، سه بار بخونه تمام قرآن رو خونده. چرا؟ اون وقت ائمه خودشون توضیح دادن، گفتن به خاطر اینکه در سوره قل هو الله همه نکات توحید تنزیهی وجود داره، لذا به اصطلاح از اینجا شروع کردن که اگر به اصطلاح لازم بشه در اون وقتا میگیم. مطابق پیغمبر اکرم، یعنی اینو میخوام بگم، پیغمبر اکرم را اینها قبول کردن به پیغمبری یه عده زیادشون، به خاطر اینکه وقتی گفتن انسب لنا ربک فرمود که قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، که من خواهش میکنم اونایی که کتاب نماز رو دارن حتما این تفسیر قل هو الله رو فارسی ما آورده اونجا بخونن، اگر نه هر جوری میتونید این تفسیر سوره حمد و توحید رو بسیار تأکید میکنم، برای خاطر اینکه دانستن تفسیر و معنای سوره اخلاص و حمد در عبادات شما، شما رو کمک میکنه و به اصطلاح عمق عباداتتون رو بیشتر میکنه. من خودم هم در طول تاریخ هم برای خودم هم برای دیگران که گفتم تفسیر اینو خیلی اثر کرده، مخصوصا این روایتی که در اینجا از حضرت باقر علیه السلام هست که خیلی هم مفصله. مفصل که میگم خیلی، یعنی یه صفحه است مثلا از یه صفحه کمتره، خیلی خیلی جالبه. چرا اینو مطرح کردم؟ برای اینکه شما بدونید که دلیل بر حقانیت پیغمبر اکرم هست این به اصطلاح مسئله عقل فطری که خدا خدای تنزیهی است. گفت هو، خیلی مختصر میگم، امام باقر علیه السلام فرمود هو هاش یعنی هست، واوش یعنی مدرک به حواس نیست، خدا اینه هوه، یعنی تثبیت ثابت هست و دور از حواس است، ملموس نیست. این هو چیه؟ خدای الالهه، یعنی خدایی که مورد حیرت و شیدائی است. چرا مورد شیدائی است؟ برای اینکه عقل ما، فکر ما، ذهن ما به او احاطه نمی کنه و مدرک به حواس نیست. میتونی یا رسول الله تفسیر کنی الله رو؟ آره، احده. پس الله ترجمه هوه، احد ترجمه احد ترجمه الله. احد یعنی چی؟ یعنی یگانه و بی نظیر. یگانه و بی نظیر یعنی هیچ کدوم از این موجوداتی که شما دیدید خدا مثل اون نیست. بعد میتونیم تفسیر کنی احد رو؟ آره، صمده. صمده یعنی غیر مجوفه، تو خالی نیست. میتونی صمد رو در سه چهار جمله دوباره تفسیر کنی؟ آره، لم یلد لم یولد و لم یکن له کفوا احد. اینی که گفت اونها قانع شدن. حالا اینجا تو این روایت نداره که آیا چند تاشون اسلام آوردن چند تاشون اسلام نیاوردن، ولی وقتی گفتن انسب لنا ربک به همین مسئله قانع شدن. پس صحبت ما غیر از اون مقدمات امروز این شد که دلیل بر نبوت یک پیغمبر این است که پیغمبر فطری حرف بزنه. اینو به عنوان به اصطلاح تذنیب میگم، یعنی دم بحث که دیگه ادامه نمیدم تا دفعه دیگه، اینه که برای مقایسه ادیان، برای اینکه کدومشون حقن، میریم هد ادیان. هد ادیان یعنی خداشناسی. اگر خداشناسیشون تنزیهی باشه و مطابق با عقل فطری باشه اوکیه، اگر مطابق با تنزیه نباشه و مطابق با عقل فطری نباشه، که الان مسیحی ها، من هر کیو صحبت خیلی هم صحبت کردم، چه اونایی که تازه رفتن مسیحی شدن چه با خود مسیحی ها، میگن خدا به عقل نمی گنجه. میگم اینو میدونم، ما هم قبول داریم به عقل نمی گنجه. خدا ضمن این که به عقل نمی گنجه، نباید درباره خدا یه فرمولای بدی که عقل 100% رد میکنه. ما وقتی میگیم چطور خدای تسلیس با عقل مناسبه، میگن خدا به عقل نمی گنجه، بحث خدا عقلی نیست. یعنی به اصطلاح مغلطه میکنن. بله، این که خدا رو ما نباید معرفت داشته باشیم به عقل، نمیتونیم معرفت داشته باشیم، عقلیست، درسته. اما اینی که خدا رو اگر گفتی هم ستاست هم یکیست، این مخالفه با عقل خدا و عقل نمی گنجه، نمی خونه. لذا برای تحقیق ادیان بهترین راه برای تحقیق این است که ما خدایان اونها رو با هم مقایسه بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.